بسم الله الرحمن الرحيم. فتلخص مما ذكرنا في سور العديدة که با سه تا یا چهار تا مبنا میشه حکم مسئله رو به دست آورد. مبنای اول این بود که مطابق قاعده اصولی معروف مورد قبول همه اصولیون در شبهه حکمیه، اصل جوازه و براعته. به ادله خودش در جای خودش که مفصل گفته شده از کل شیئن حلال، کل شیئن طاهر و هاکذا، حتی تعریف حتی تعلم انه قذر حتی تعریف انه حرام. این یک مبنا بود در برابر احتیاط. مبنای دوم این بود که با شاید بعضی دیگه تفاوت میکرد، فرق است بین ما و رجل و بین ما یؤخذ من ماء الرجل من جزء من اجزاء مائهی، که در ماء الرجل افراغ الماء فی رحم غیر محرم صدق میکنه، ولی در جزء مأخوذ از بین مثلا میلیون ها جزء و بعد هم ترکیب با یک جزء دیگری در بیرون رحم، کاشتش در رحم یا تلقیحش در رحم یا وضعش در رحم، افراق صدق نمی کنه. این یک مبنا بود دیگه، بحثم شد. مبنای سوم که در آخر بحث بهش رسیدیم و من دلم میخواد این یک قاعده غیر قابل نقضی باشه، اینه که هر موردی که در نظام طبیعت شرعاً جایز هست بلا اشکاله، در سنت هم بلا اشکاله، و هر موردی که در نظام طبیعت حرامه در سنت هم حرامه. منتها حرمت در سنت نه به خاطر عفت عمومی یا به خاطر مثلا لزوم حفظ ما بین الرجلین، لزوم حفظ فرج، حرمت نظر به فرج، نه، به خاطر مسئله نسب که یک حقیقت شرعیه داره و آیات عدیده‌ای دلالت بر لزوم حفظ نسب میکنه. ولذا موارد محرم خیلی زیادتر میشه یا صور محرم خیلی عدید میشه، مثل عرض کردم آیه شریفه‌ای که محرمات رو ذکر میکنه در نظام طبیعت، حرمت علیکم امهاتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت، و در اینا هم مثلا بنات الاخت و بناتهم یا اخوات و فرزندان اخوات، تا برسد به امهاتکم التی ارزعنکم. همه اینا حرامه در شرع، حرامه نکاح با اونها، ترکیب حتی جزء متخذ از ماء المرء با جزء متخذ از محرمات حرامه. حرامه یعنی نسب رو به هم میزنه، نه حرامه به معنای این که با عفت عمومی منافات داره یا مثلا مشمول آیه شریفه در زیر سوره مؤمنون هست که و من یبتغ وراء ذلک فأولئک هم العادون، نه به خاطر این بلکه به خاطر حفظ نسب. خب این حاصل بحث بود یا حاصل ملاکاتی که بحث رو با این ملاکات هر کس دستش باشه این سه چهار تا ملاک میتونه بالاخره بگه چه صوری حلاله چه صوری حرامه اگر این چهار ملاک رو سه ملاک رو قبول داشته باشه. البته فتاوای فقهای اعظم دیروز بعضی محترمین بعضی دوستان نقل کردن که مثلا فتوای آقا موافق با این مطلب هست، فتوای فلان آیت الله ظاهرا نام بردن، فتوای آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله تعالی مخالف، به ضمن این که مثلا اون رحم اجاره رو مادر میدونه که یک تناقضی هم در فتواشون هست. من همینجا باید عرض کنم که ما اینجا اهل فتوا نیستیم، من اهل فتوا نیستم و تا حالا هم یک فتوا ندادم و انشاءالله تا آخرش هم نخواهم داد و هر وقتم کسی به من نامه‌ای نوشته که حالت استفتایی داشته من زیرش نوشتم که از مرجع تقلیدتون سوال کنید، نظر مرجع تقلیدتون هست. اینجا یک مباحثه طلبگی، مباحثه طلبگی خیلی فرق میکنه با فتوا و افتا و اظهار نظر فتوایی. نه بحث طلبگیه، داریم بحث میکنیم. خب مثلا من ادعا میکنم که جزء الماء حکمش با اصل الماء فرق میکنه، اصل الماء افراغ الماء صدق میکنه ولی جزء الماء افراغ صدق نمیکنه. خب این یک ادعای طلبگیست دیگه، میشه یک مبنا. از این جهت اینجا در یکی دو مورد ممکنه با فتاوای بعض فقها مخالف باشه، با فتاوای بعضی موافق باشه. من نظر شریف مقامات مرتبه رو نمیدونم، ولی یکی از دوستان محترم فرمودن که نظر با نظریشون موافقه، نظریشون هم موافقه با این مسئله. لذا دیگه در موارد من بحث نمی کنم و موارد به خصوص که این قاعده آخری اگر قاعده بشه که قاعده هست و من یه خود دیگه هم فکر کردم که آیا نقضش رو میتونم پیدا بکنم، من نقضش رو پیدا نکردم. بنابراین با این سه چهار تا مبنا صور مسئله روشن هست. حضرت امام در تحریر الوسیله در مسائل مستحدثشون دو تا صورت رو آخر بحث کردن که یکیش رو هر دو رو فرمودن ممکن است در آینده محقق بشود. من میخوام بگم یکیش هرگز موفق نخواهد شد و غیر ممکن است بشود، ولی یکیش ممکن است بشود و بشر هم دنبالش هست. و یکی این که شرایط رحم اجاره‌ای رو در بیرون رحم صنعت فراهم بکنه، یعنی همینجوری که ما گفتیم بعد از ترکیب این دو جزء اون نطفه یعنی مرکز اصلی حیات انسانی رو در رحم اجاره‌ای قرار بدن، ایشون احتمال میدن که یه روزی صنعت برسه به جایی که تمام شرایط رحم رو در بیرون رحم در فضای صنعت ایجاد کنن که نطفه رو وقتی در او قرار میدن به تدریج همون اثری که رحم روی او میگذاره همون اثر رو روی نطفه انسانی هم بگذاره، شبیه اونچه که در حیوانات الان هست و عمل شده و تونستن در صنعت جوری به وجود بیارن که اثر رحم رو بشه در مرغداری ها این کار الان هست. مرغ مادر رو در شرایطی قرار میدن که درجه حرارت باید حتما همون درجهی باشه که زیر بال مرغ اصلی مثلا هست و دیگر شرایطش خوراکش غذاش همه چیش رو فراهم میکنن، اون مرغ مادر بالاخره میتونه جوجه بده. و اون اصل مادر بودن امور رو هم عرض کردیم که اون صورت دوکه میشه. من امروز تحریر آوردم که از رو عرض کنم ببینید با آیا عرض شود که این صورت ممکنه؟ مدرک عدم امکانش رو عرض میکنم. خب در آخر تحریر جلد دوم یک تعدادی مسائل مستحدثه مطرح شده، حتی اگر موافق باشید ما بعد از مسئله ناباروری برخی همین مسائل را یا اصولا به ترتیب همین مسائلی که حضرت امام رضوان الله علیه مطرح کردن مطرح کنیم و یک دور مرور بکنیم بهش. من یادم هست که شما حضور داشتم در طرح این مسائل در اولین سالی که امام قم موندن در تابستان، چون امام هیچ وقت تابستان ها قم نموندن، هیچ وقت همیشه به تابستان ها مسافرت میرفتن، حالا یا بیشتر در امامزاده هاشم و اونجا ها که اون عالم بزرگوار پدر حاج آقای رسولی اونجا بودن، بیشتر اونجا می رفتن، یکی دو سفر اصفهان می رفتن، چند سفر محلات رفتن. ولی اولین سالی که تابستان اینجا موندند، دلیلش هم اون بود که اولین سالی بود که در ردیف مراجع و بحث ایالتی ها و ولایتی مطرح شده بود و وارد معرکه شده بودن و موقعیت خاصی به اصطلاح پیدا کرده بودن. اون اولین سال تابستان ایشون عرض کنم که مسافرت نرفتن. من دو سه بارم نقل کردم براتون، من حضور داشتم که مریدای تهرانشون اصرار میکردن که خب شما هیچ وقت تابستان قم نبودید، خب هوای قم گرم اینا، ما یک مثلا کولر تهیه کنیم. کولر هم اون روزا هنوز شاید فقط بعضی عیانا داشتن اینا. امام میفرمودن که نه، من از همین سرداب خونمون استفاده میکنم، همون بیرون نشونم همون سرداب بود. و آخرش هم موافقت نکردن که کوره برشون تهیه کنن. عبارتشون هم من یادم هست که فرمودن هر وقت همه سو کولر داشتن منم کولر تر برم تهیه میدم ندارم. حالا مثلا امروز دیگه کولر آن رو عادیه، کولرهای مدرنه، کولر مدرن اومده. اون کولرهای آبی که دیگران دارن اینا، اون روز ایشون فرمودن هر وقت همه داشتن ما هم داریم. بعد اون سال تابستان که اینجا بودن تو منزلشون این مسائل مستحدثه رو مطرح کردن که لابد ملاحظه فرمودید آخر تحریر. حالا از جمله همین مسئله تلقیح و به اصطلاح قواعد ثنائیات در باب زوج و زوج است. در مسئله عرض کنم که مسئله ششم عبارت اینه: لتلقیه و تولید انواع یمکن تحققها فی المستقبل. یعنی الان غیر ممکنه، اون موقع که ایشون گفتن. حالا بعضی هاش الان خب تقریبا بیه نزدیک 50 سال 60 سال گذشته است دیگه. یمکن تحققها فی المستقبل، منها ان تؤخذ عن نطفه التي هي منشا الولد من الاسمار والحبوب ونحوهما و به عمل تلقیح بالمرأه تسیر منشا للولد و معلوم انه لا يلحق بغير امه و الحاقه بها از افو اشکالن من تلقیح مال رجل. خب این صورت رو من مدعی هستم که هیچ وقت در مستقبل هم نخواهد شد، نه در آینده نه در مستقبل. در طول این عرض کنم 40-50 سال هم یک قدم جلوتر نرفته. چرا؟ به چه دلیل من میگم؟ به دلیل آیات شریفه‌ای که در این باب داریم که اون مسئله اصلی منشأ حیات در حقیقت از طریق زوج و زوجه در همه چیز هست، نه فقط در انسان یا برخی حیوانات. آیات شریفه یکی دوتا هست که ملاحظه بفرمایید. قال الله تعالی در سوره رعد هست آیه سوم. و خوبت اعوذ بالله از من شیطان و رجیم بسم الله. و خوبت لذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارن و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین، یعنی در همه ثمرات هم زوجین اثنین هست و تا تلقیح نباشه مسلماً ثمر ثمر نخواهد شد. و ارسلنا ریاح لواقه هم این مسئله رو تأیید میکنه که ریاح کمک میکنه. در بین میوه ها ظاهراً درخت خرما هست که با دست هم عمل میکنن که گردفشانی میکنن. گردفشانی درخت خرما معناش همینه دیگه، یعنی در حقیقت اون ماده اصلی که مال زوجه هست در زوجه یعنی درخت خرما تزریق میشه. اون درخت مثلا دیگه بعضی خصوصیات انسانی رو داره، مثلا درخت خرما خفه میشه ولی درخت های دیگه زیر آب بره خفه نمیشه، اما درخت خرما زیر آب بره خفه میشه. یعنی یه نوع تنفس داره. این از عجایب الهی و از آیات الهیه. حالا این آیه میفرماید و من کل ثمرات زوجین اثنین. این یک آیه که دلالت داره، یک آیه دلالت بیشتر در همه چیز داره. آیه بعدی این هست که اینم مال سوره زاریات هست آیه 49، و من کل شیئن خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. از همه چیز ما زوجین آفریدیم. و بعد هم اون آیه شریفه‌ای که ما من دابتن فل ارض ولا طائرن یطیر به جناحیه الا اممون امثالکم. خیلی مهمه واقعا. ما من دابتن فل ارض ولا طائرن یطیر به جناحیه، حالا ولو پشه باشه ولو مگس باشه ولو طائرن به جناحیه الا اممون امثالکم. این آیه هم که میگه من کل شیئن خلقنا زوجین، پس تا تزویج نباشه. یا یه آیه دیگه هم باز من اینجا آوردم که شاهده بر این مسئله. یا یوحناس ضرب مثلا تسلم اوله. این مثل خب خیلی جالبه. ان الذين تدعون من دون الله، خطاب به عامه مردم هست که من یه مثالی خداوند متعال میفرماید، من یه مثال میزنم گوش بدید توجه کنید. فسلم اوله ان الذين تدعون من دون الله، اینا که شما غیر خدا خدا میدونید و غیر خدا مؤثر میدونید، هر چه میخواد باشه، هر چیزی رو که غیر خدا منشأ اثر حیاتی میدونید، منشأ اثری میدونید، منشأ کاری میدونید، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، حتی یک مگس رو نمیتونن خلق بکنن. خلق مگس مقصود چیه؟ مقصود اون بخش حیاتیشه. بلا شکل مگس و مجسمه مگس که میشه خلق کرد، مجسمه یه هر حیوان نمیشه خلق کرد، مجسمه یه هر انسانی نمیشه خلق کرد. مجسمه ها که خلق میشه، یکی از بحث های به اصطلاح مستحدثه همین مسئله مجسمه سازیه که در متقدمین اکثرا سخت تحریم میکردن، امام اینجا مطرح کردن و خیلی اقسامش رو جایز میدونن که بعد باید عرض کنیم. حالا این مثال رو توجه بفرمایید. استم او فستم اوله. یا یوحناس ضرب مثلا فستم اوله ان الذين تدعون من دون الله، اینا که شما غیر خدا اونها رو دعوت میکنید، با اونها رو به اسلام میخوانید، برای اونها حساب باز میکنید، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، همشون هم جمع بشن یه مگس نمیتونن خلق بکنن. خب حالا این که جای خود یه مگس رو نمیتونن خلق بکنن، یعنی روح حیاتی بهش بدن. و این یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذون منه. حالا اگر همین مگس یه چیزیتون رو برداره بره روی شیرینی بشینه، روی چیزی بشینه یه ذرهشو برداره، نمیتونه در دستش بگیری، گرفته و رفته دیگه. هر کاری بکنید از مگس دیگه نمیتونید پس بگیرید. ضعف طالب و المطلوب، هم شما که طالبید و هم اونی که مطلوبه، هر دو ناتوانید در برابر یک مگس ناتوان هستید. و این من شاین، بله اینم تا اینم یک آیه. آخر آیه هم دارد که ضعف طالب و المطلوب و ما قدر الله حق قدره ان الله القوی عزیز. نتونستید بالاخره بدونید خدا توانش چقدره و قدرتش چقدره و نمیتونید هم بفهمید، چون قدرت نامتناهیه و قدرت غیر متناهیه. حضرت عیسی هم در مواردی که اعمال قدرت میکنن همش میگن بإذن الله تعالی اخلق لکم الطیر فانفخ فیه فتکون طیرا بإذن الله. من یک طیر، یک پرندهی میسازم و درش میدمم، به اذن الله میشه طیر. بدون اذن الله من نمیتونم. یا احی الموتا به اذن الله، اغفر لکم ما فی بیوتکم به اذن الله. یعنی حتی عیسی مسیح علی نبینا و علیه السلام که به اصطلاح میتونن مرده رو زنده بکنن، میتونن یک جسم بی جان رو جندار بکنن، این به اذن الله میتونن. بدون اذن الله غیر ممکنه، غیر ممکنه که زیروحی تحقق پیدا کنه. حالا مورد استدلال ما اینه که موجود زنده و به خصوص انسان که شاخص بین اونهاست، ممکنه یه روزی بشر برسه به جایی که کل شرایط رحم رو در بیرون و در محیط صنعت به وجود بیاره و نطفه رو بگذاره در اون دستگاه و اون نطفه به دلیل اینکه تمام شرایط رحم 100% در صنعت محقق شده، اون نطفه علقه بشه، مزقه بشه، رویش لحم بشه و انسان هم بشه و تا آخر و خداوند هم در حقیقت روح انسانی رو درش بدمه. اما بدون اصل اون روح انسانی در تزویجش غیر ممکنه هست. و انسان خلقنا زوجین، همه چیز رو ما زوجین خلق کردیم. بنابراین نمیشه اگر با دستگاه های کامپیوتری فوق مثلا تخصص مقدار مواد اولیه یک نطفه رو در مواد میدونید شناختش مال فیزیکه، ترکیبش مال شیمیه، ولی شناختش مال فیزیکه که این ماده در فیزیک وقتی میخوان بشناسن به اصطلاح جسم رو هی تجزیه میکنن میرن جلو، این کار فیزیکه. میره تا میرسه به اتم. اتم آخرین یا ریزترین جزئی است که در جسم هست و بعد اون اتم رو اگه بشکنید تبدیل میشه به انرژی و به قول فیزیکدان ها عرض کنم که ماده تبدیل میشه به انرژی، انرژی تبدیل میشه به ماده. و هنر صنعت امروز در مسئله در حقیقت صنعت انرژی و همین جریانی که الان ما داریم همین مرحله نهاییشه که اونم در یک ماده مخصوص اورانیومه، اونم نه هر ماده‌ای، هر سنگی رو نمیشه ریز کرد رسوندش به اتم. یه نوع سنگی مخصوصیه که ما داریم، معدنش رو داریم و متاسفانه زمان شاه به اصطلاح میبردن تونتون، یعنی تونتون که میگم هم تونتون با ته هم تونتونه با تا، یعنی فراوان اورانیوم رو میبردن، هیچ کس هم نمیدونه چیه و کجاست و چجوری دارن میبرن. ولی الان که حکومت شناخته و مردم هم گفتن که انرژی هسته ای حق طبیعی ما هست و مال خودمون هست و الانم نمیخوان که ما داشته باشیم، ماده مخصوصیه به نام اورانیوم، معدنه، سنگ، یه سنگ معدن مخصوصیه. اینو وقتی ریزش میکنید، میشکنید، اون آخرین ریزش که شکسته میشه اتمش، وقتی به شکسته بشه تبدیل به انرژی میشه. و شکستنش کار ساده ای نیست، دستگاه های مدرنی لازم داره و حالا سانتریفیوژی هاشو ایناشو من دیگه ایناشو بلد نیستم، منم نمیدونم و کار ما هم نیست دیگه. ولی اینو میخوام بگم که در طبیعت همه موادی که وجود دارن قابل تبدیل به انرژی و انرژی قابل تبدیل به ماده است. و اینجاست که در بحث کلامی، یعنی اونی که دیگه مربوط به ما آخوندا میشه، من یه وقتی دنبال این بحث بودم که در مبدأ خلقت، خب ما با کلمه کن فیکون بحثمون تمام میشه، چون ما معتقده به یک قدرتی هستیم که اون قدرت با اراده میتونه همه چیز رو به وجود بیاره، چون هم اراده مطلقه، هم قدرت مطلقه، هم حیات مطلقه و هم علم مطلقه، همه اینا مطلقه و اینا رو به جای خودش ثابت کردیم که اینا یک واقعیت هم بیشتر نیست، یه حقیقت هم بیشتر نیست. این بحث رو من دو سه بار اشاره کردم و بحثی هم نیست که اینجا مطرحش رو دنبال بشه. من خودم هم خیلی فن این بحث نیستم، ولی بیگانه با این بحث نیستم، با این بحث اینم به خاطر مسئولیت آخوندیم در باب مسئله کلام و در حقیقت برای شناخت بحث‌های توحیدی و در بعد استفاده از بحث‌های توحیدی که مبدأ عالم و اول عالم، مبدأ و منتها رو حداقل ما باید کلیش معتقد باشیم، حالا اجمالا کلیش معتقد باشیم. هستی و دنیا عالم یه مبدأی داره، یه روزی هم تمام میشه دیگه. چرا؟ برای اینکه قرآن کریم صریحا میفرماید لوم خلق السماوات والارض فی ستة ایام مثلا ثم استوى علی العرش، یه روزی هم میفرماید از السماء فطرت، از السماء از النجوم کدرت، از الشمس کورت، از نمیدونم چی، همه چی برچیده میشه، از السماء انتبت، یا مثلا نطر السماء کتای سجل کتب، همه این بساط کره شمسی برچیده می شود، نطر سما کتایی سجل در کتب، یعنی همطور که کاغذ رو لوله می کنیم همه هستی رو لوله می کنیم. اصلا این کوههای سنگین با این سنگینیشون، با این سختیشون، با این فشردگیشون، که شما وقتی یک ذره آسفالت رو می خواد مثلا چیز کنید، یه ذره سنگ رو می خواد بشکنید، آخرش هم متوسل می شید به مواده منفجره، یا مثلا به همین دستگاه های به اصطلاح صنعتی برای شکستن سنگ یا برای به اصطلاح کارهای سخت استفاده میکنید. ولی همین کوها کل فرا عرض کنم که یوم تسیر الجبال کل اهن المنفوش، یعنی مثل پنبه زده شده، پنبه زده شده چقدر سسته و ذراتش چقدر از هم متلاشیه. خیلی هم تصورش راحته، به قول اهل فنش همینقدر که قوه جاذبه رو ازش بگیرید همه چیز در هم پیچیده میشه. یعنی با یک اراده، قوه جاذبه که حالا خیلی دارم حاشیه میرم برای این بحث خودم، یعنی نیوتن استراحت کرده بود، نیوتن آدم نمیدونم فرانسوی انگلیسیه، یکی از شخصیت‌های مخترع علمیه، توی باقی استراحت کرده بود زیر یک درخت سیبی، بعد یه دونه سیب افتاد پایین، همجور که خوابیده بود و این سیب افتاد پایین، به خودش گفت که چرا افتاد پایین، چرا نرفت بالا، چرا نرفت چپ، چرا نرفت راست، چرا مستقیم اومد پایین؟ این دلیل داره، باید دلیلش رو پیدا کرد که مستقیم اومد پایین، یک ذره چپ و راست هم نرفت، رفت دنبالش تا بالاخره پیدا کرد که در کل هستی، در کل مواد این عالم یک نیروی جاذبه‌ای وجود داره که مرکز اون جاذبه محیط خودش رو جذب میکنه. حتی اتم که یه تیکه به اصطلاح بسیار ریزترین سنگه، همین اتم مرکزش به اصطلاح نوترون و پروتون هست دیگه. پروتون و نوترون هست که نوترون اطرافشه و پروتون مرکزش هست و جذب میکنه. اینا وقتی بشکنن، فاصله بین پروتون و نوترون بیاندازن، تبدیل میشه به انرژی. خب حالا حیات کجا به وجود اومده؟ توی اتم‌ها حیات رو نمیتونن به وجود بیارن. اینایی که مدعی هستن واقعا به تعبیر نهای شریفه، غیر از خدا اگر همه جمع بشید یه مگس رو نمیتونید خلق بکنید، یعنی زنده و حیات زنده. از اون کرم زیر خاک تا پشه روی هوا، ما من دابتن فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه الا اممون امثالکم، همه مثل شما با روح الهی به وجود اومدن و برنامه و زندگی دارن. منتهاش بعضی هاشون رو زندگی هاشون خیلی شناخته شده هست، مثل موریانه، مثل مورچه، مثل زنبور عسل. اینا رو یه مقداری شناخته هستن و تشکیلاتشون رو دقیق‌تر میدونن و ازش استفاده میکنن، ولی بعضی حیوانات رو نشناختن و نمیشناختن و نمیدونن. خب بنابراین من میخوام بگم این که یه روزی نطفه رو از میوه بگیرند، یعنی بدون این که زن و مردی کنار هم برن، گلابی باشه و مثلا فرض کنید سیبم باشه و مثلا سبزی خوردنش هم باشه و فرض کنید بهترین غذاش هم باشه و همه چیش هم باشه، ولی ازدواج زن و مرد نباشه، غیر ممکنه که نطفه و اون هسته اصلی که در اسپرم وجود داره یا در تخمک وجود داره، اونی که در تخمک وجود داره حیاتی است که اونو خدا قرار داده. ولذا آیه شریفه به صراحت میگه و ما مکررم خوندم اون آیه رو، افا رأیتم ما تمنون انتم تخلقونه هم انتم خالقون. شما فکر میکنیم منی که از شما خارج میشه و انتم تخلقونه، اونجا ندارد توجدونه یا مثلا تخرجونه، انتم تخلقونه، معلوم میشه مخلوق در این هست که علم هم امروز اثبات کرده که نه یه مخلوق، میلیونها مخلوق تو یک نوبت برابر شدن یک زن و مرد رو برو هم وجود داره. بنابراین ما تصور میکنیم که این که امام در اینجا در تحریر می‌فرمایند که سیعتی یمکن ان یعتی التلقیح و تولید انواع یمکن تحققها فی المستقبل منها ان تؤخذ ان نطفه التي هی منشأ الولد، نطفه که منشأ ولده، یعنی دارای این دو جزء هست، هم جزء به اصطلاح تخمک و هم جزء اسپرم. جارا این جزئه ان نطفت التی هی منشأ الولد من الاسمار و الحبوبات و نحوه ما، مثلا از نخود و از عدس و از لوبیا و از اینا بتونید نطفه رو بگیرید غیر ممکنه هست. ضرب لکم مثلا فاستمعوا له الذین تدعون من دون الله لا لن یخلقوا لکم ذبابا و لا اجتمعوا، یک مگس را هم نمیشه خلق کرد و لا اجتمعوا. و این خلق به اصطلاح جندار جز با قدرت الهی غیر ممکنه که هیچ موجودی به وجود بیاد. البته قسم دومش میفرمایند شاید درست باشه واقعا، یعنی شاید بشه یه روزی، و منها انتو خذ ما الرجل و یربا فی رحم سنائیه که تولید طیور سنائیان که یلحق به رجل فیلحق به رجل ولا یلحق به غیره، یعنی ممکن است یه روزی بشه شرایط رحم را در صنعت به وجود آورد شبیه شرایطی که برای رحم به اصطلاح طیور به وجود آوردیم. اگر اون روز به وجود اومد بعد اون نطفه رو در رحم صنعتی گذاشتیم، اون رحم، اون نطفه که در رحم صنعتی گذاشتیم، یعنی از یک اسپرم از یه مرد گرفتیم، یک تخمک هم از یه زن گرفتیم، اینا رو ترکیب کردیم گذاشتیم تو دستگاه و تو ماشین به اصطلاح صنعتی، و اون ماشین هم تمام شرایطی که رحم اجاره‌ای که قبلا بحث کردیم داره، این ما این دستگاه ماشین هم اون رحم اون شرایط رو داره، اون آدم به وجود میاد. اون آدم باباش کیه؟ باباش معلوم نیست، لا یلحق به کسی، ولی مادرش کیه؟ یلحق به مادرش. ولذا میگن فیلحق، یا عوض میخوام، فیلحق به رجل ولا یلحق به غیره، چون تو رحم صنعتی، رحم را صنعتی فرض کردن. در رحم اجاره‌ای مادر فقط مادره، در رحم صنعتی عرض کنم که مادر دیگه نداره، مادرش همین رحم صنعتی بوده دیگه. اگر تصور کنیم که چنین رضایی برسه، ممکنه یه روزی بشر برسه، واقعا این بعید بعید نیست. اون روز امام این صور را احتمال میدادن. من میخوام بگم اون صورت اولش غیر ممکن است به دلیل این آیات، ولی صورت بعدیش ممکن هست. و منها ان تؤخذ النطفه التي هي منشا الولد من الاسمار والحبوب و نحوها و يؤمن التلغيب المراه تسير منشا للولد و معلوم انه لا يلحق بغير امه و الحاقه بها از اضعف اشکالا. این مال صورت اوله که من میخوام بگم غیر ممکنه چه از اسمار و از حبوب گرفته بشه، اما صورت دومش ممکنه، بعید نیست یه روزی اونجا برسیم. و منها صور یک صورت دیگه هم داره، سه تا صورت این مسئله ششون دارن. و منها ان تؤخذ النطفه من الاسمار و نحوها فنجعل فی رحم صناعیه فیحصل التولید و هذا القسم لو فرز لا اشکال فیه به وجه ولا یلحق به احد، دیگه نه پدر داره نه مادر داره. اگر هر دو جزء رو از اسمار گرفتیم، از حبوبات گرفتیم، هم تخمک رو و هم اسپرم رو از حبوبات گرفتیم و بعد تو دستگاه صناعی گذاشتیم شبیه دستگاه ماشین جوجه‌ای، اون آدمش هم میشه آدم ماشینی و دیگه نه بابا داره و نه مادر داره. لا یلحق به احد و لا اشکال فیه، مانعی هم نداره، یعنی میشه این کارو کرد. حالا شما میفرمودید که در رحم اجاره اشکال داره، امام میفرمان اصلا ترکیب این دو جزء در غیر به اصطلاح در دستگاه گذاشتن و یا آدم ماشینی به وجود آوردن امکان داره در آینده بشه، میشه یه آدم بدون مادر یا بدون پدر. خب این آدم حلال زاده است یا حرام زاده است؟ ما عرض کردیم همه اینا حلال زاده هستن. اون آخر عبارتم یه جای ما تعبیر کردیم که کل عبارت اینه تو این رساله ای که نسخه اون ثلاث رساله خدمتون هست، و علا ما ذکرنا و اشرنا الیه فی بعض الموارد فالمولود الحاصل فی جمیع صور المذکور طیب طاهر المولد و صاحب الجزئین ابواه، همون مبنای دومیمون، صاحب الجزئین ابواه له مال کل انسان علیه ما علیه کل انسان سواء کان صاحب الجزئین الاولین الاصلیین او احدهما معلوما مشخصا او غیر معلوم، تا آخر که بحثش صور متعددش را بحث کردیم. بنابراین این صوری که ما تا حالا فرض کردیم همه اینا جایز هستن و طاهر المولد هم هستن، و اونایی که حرام هستن نه به دلیلی که گاهی شما تصور می‌فرمودید که با عفت عمومی نمی‌سازه، نمی‌دونم صدق افراغ الماء فی رحم غیر محرم می‌کنه، نه، بلکه به دلیل نسب. و به دلیل نسب کلما یختلف فیه عن نسب در طبیعت، یعنی در طبیعت همطور که آدم نمی‌تونه بره با مادرش نکاح بکنه، نمیتونه بره با خواهرش با خالش با عمش با دختر خواهرش با دختر عمش، نمیتونه بره نکاح بکنه، در صنعت هم نمیشد یک جزئی از ما و رجل را گرفت و با یک جزئی از مادر و خواهر و دختر و خاله و عمه و اینا محرمات ترکیب کرد. چرا نمیشه ترکیب کرد؟ نه ترکیب یک کار حرامیه، ترکیب کار حرامی نیست، یه ترکیب که کار صنعتیه، در صنعت که حرام نیست، ولی ما میگیم حرام است به دلیل اینکه نسب رو به هم میزنه و محصولش محصولی است که نسب به هم میخوره و نسب امر شرعیه که آیاتش رو خوندیم و اثبات کردیم. هازا کله بحث ما در مسئله ناباروری. حالا آقایون مخیر هستن، اگر موافق باشید همین مسائل مستحدثه تحریر رو به طب ترتیبی که امام دارن عرض کنم که من فهرستش هم اینجا میگم، مثلا از اینجا ادامه بدیم بحث را و یا خودمون یه چیز دیگر رو انتخاب بکنیم. مسائلی که امام مطرح کردن در مسائل مستحدثه، یکی سفته، سرقفلیه، اعمال بانک، وقت آزمایی که اون موقع بهش میگفتن وقت آزمایی، ترغیب و تولیده که همین تشریح و ترغیبه، تغییر جنسیت که زن و مرد بشن، تغییر جنسیت که دوباره هم اشاره من کردم اینجا، بعدم که رادیو تلویزیونه که اون موقع مسئله بود، رادیو تلویزیون از مسائل مستحدثه بود و الان رادیو تلویزیون از مسائل پیش پا افتاده است که اصلا بحثی نداره، و بعضی از فروعات صوم و صلات، اینا تو مسائل مستحدثه تحریر هست. اما فهرستی که اخیراً از مسائل مستحدثه تهیه کردن مسائل بیشتری هست که خدا توفیقشون بده و معیدشون بداره، که اینا مسائلی است که دنیای امروز بشریت و اسلام جواب میخواد و جواب را هم غیر از حوزه های علمیه نمیتونن جواب بدن. اون فهرست رو من چندی پیش یه جایی دیدم، الانم ندارم، نمیدونم، باید بگم دوباره برام بدن، از همین مدیریت جلسه همایشی گرفتن که در ارتباط با مسائل مستحدثه و آقایون صحبت کردن، من یه خود دیر رسیدم، صحبت‌های آقای عرض کنم که مدیر محترم حوزه های علمیه مدیر هستن، رئیس شورای عالی آقای استادی، حضرت آیت الله استادی، بله حضرت آیت الله استادی رسیدن. ایشون یه من دیگه اصولا یه مشرب خاصی برای خودشون دارن، مشرب خودشون برای خودشون حجته، که البته من اصلا قبول ندارم، اصلا مشرب قبول ندارم تا چه رسه که فتاواشون رو، البته ایشون هم نگفتن من فتوا دارم، فتوا میدم اینا، البته ایشون یه مقداری اونجا گفتن که اگرم کسی بخواد مسائل مستحدثه رو بحث بکنه نباید مثل بحث‌های فقه و اصولی عامه باشه، عمومی باشه و هر کسی شرکت بکنه. من نمیدونم چرا نباید، یعنی مثلا طلبه‌های ما قدرت درک مسائل جدید رو ندارن. مثلا ما اگر میخوایم بگیم خون قبلا تسمید میشد ولی الان قابل خرید و فروش، قابل معامله است، سوبر قابل معامله بودن و قابل استفاده بودنش رو بحث بکنیم، شما مثلا میگید این درس عمومی نمیتونه باشه، هر کسی نمیتونه بیاد، اینا مسائل خیلی پیچیده هم نیست دیگه. حالا اختیار با شماست، اگر موافقید از اون فهرست استفاده کنیم یا از این فهرست استفاده کنیم، چون ما دیگه در ترکیب به اصطلاح زن و مرد صور جدیدی نداریم و البته با بعضی فقها هم اختلاف نظر شد، اما اختلاف نظر فتوا تلقی نشه. رفیق دیروز ما میفرمود که آقای امام رهبری نظرشون همینه که شما میگی ولی آقای مکارم اینو قبول ندارن، بنابراین گفتم خب نظر آقای مکارم حفظه الله تعالی ایشون برای خودشون و طبعا برای مقلدیشون حجت هستن. منم اصلا اهل فتوا نیستم که بگم برای خودم هم حجته یا برای کسی حجت باشه، اصلا حجت نیست، داریم مباحثه میکنیم، میخواد قبول بکنید میخواد قبول نکنید، داریم وقت میکنیم دیگه. صلی الله علیه و آله محمد.